أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحاج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سؤالاتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم می شد گوناگون بود. برخی از اونها راجع به مسائل علمی بود، بعضی از اونها راجع به مسائل دینی و آشنایی به احکام الهی. این چنین نبود که همه سوالها مخصوص احکام باشد و این چنین نبود که اگر یه وقتی سوالی از مسائل علمی به میون بیاید حضرت جواب ندهد. اون چه که مربوط به تعلیم کتاب و حکمت است و مربوط به تزکیه است، خواه به عنوان پاسخ به سوال، خواه به عنوان یک افاده ابتدایی، در سخنان اون حضرت هست، چون که در روایات هم این چنین است. خدای سبحان رسولش را به عنوان تاری کتاب، به عنوان معلم کتاب و حکمت و به عنوان مزکی نفوس معرفی کرد. فرمود یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. هر چه در این گونه از مسائل راه دارد جزء برنامه‌های رسمی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. گاهی آشنایی به یک مطلب علمی یا تاریخی نقشی در تعلیم کتاب و حکمت دارد. اونگاه اگر کسی سوال بکند خدای سبحان به وسیله وحی مبسوطاً جواب می‌دهد. نظیر اونچه که در سوره مبارکه کهف درباره ذوالقرنین آمده است. آیه 83 سوره کهف این است که و یسألونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. اونگاه یک صفحه درباره ذوالقرنین بحث کرد. منتها چون قرآن نور و هدایت است، منزه از اون بخش‌های تاریخی و قصه و افسانه است. با اینکه قصص انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم آمده است، اما داستان هیچ پیغمبری در قرآن نیست. اونطوری که سرگذشت نویسان می نگارن، اونطوری که مورخین می نویسن از آغاز تا انجام، در قرآن کریم قصه هیچ پیغمبری این چنین نیامده، بلکه اون مواقع حساس به مواضع آموزنده قصه و تاریخ اونها نقل شده است. در جریان ذوالقرنین هم اینطور است، با اینکه یک مطلب تاریخی است، منتها اون بخشی که مربوط به تعلیم کتاب و حکمت است نقل کرد. نحوه دیوار ذوالقرنین و سد ذوالقرنین که یک سد فلزی است این رو هم بیان کرد. منتها هدف قرآن از نقل این سد سازی که نه سد خاکی است و نه سد سنگی و مانند آن است که یک سد فلزی است، هدفش این است که بفرماید قال هازا رحمت من ربی، یعنی این قدرت از رحمت خاصه الهی است و مانند آن. و در هنگام قیامت هم این سد فلزی همانند سایر اشیاء مستحکم فرو می ریزد و قیامت ظهور می کند. گاهی ابتداءً یک سلسله مسائل علمی را نقل می‌کند، نظیر جریان تکون انسان که انسان از بدء پیدایشش، هم انسان اولی هم انسان‌هایی که نسل آدم سلام الله علیهن، تا حدودی اون قسمت‌های طبیعی را بازگو کرد که اولش خاک بود و نسلش آب بود و این آب از بین صلب و ترائب خارج شده است، در قرار مکین قرار می گیرد، دوران را می گذراند و به صورت علقه در می آید و بعد مراحلی را طی می کند، مزغه می شود، کم کم به صورت استخوان در می آید، بعد استخوان را کسوت لحم می پوشاند، به صورت جنین در می آورد، بعد به جنین روح عطا می کند و ماننده. که اینها یک سلسله مسائل طبیعی است که قرآن کریم اینها را بازگو کرد برای اینکه اینها نقشی دارند در مسئله تعلیم کتاب حکمت. یا نظیر پیدایش باران که فرمود ما بادها را مأمور کردیم، این بادها تلقیح کنندن، هم گیاهان را تلقیح می کنند، اونها را برای پذیرش بار آماده می کنند و هم رسالتی دارند که ابرها را جا به جا کنند که انا ارسلنا الرياح لواقع. این گونه از مسائل را تا حدودی مبسوطاً قرآن کریم بیان کرد. نمی شود گفت که قرآن فقط کتاب موعظه و کتاب پند و نصیحت و امثال ذالک است. منتها نه ابتداءً و نه به عنوان پاسخ به سوال راه‌های طبیعی را یکی پس از دیگری به طور باز بیان بکند که راه ابتکار و تعقل بشر را ببندد. گاهی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طور معجزه مسئلت میکردن که شما کاری کنید که این کوها کنار بروند و این دشت وسیع در اختیار ما قرار بگیرد که اگر خواستیم کشاورزی کنیم و مانندان بتوانیم. آمدند در کنار کعبه به پیغمبر پیشنهاد دادن که اگر خواستی این کوها را کنار ببر، قطعت به الارض و امثال ذلک. نه به عنوان معجزه پیغمبر این کارها را میکرد که کوها را یه روز کنار ببرد یه روزی جلوتر بیاورد، و نه کارش تعلیم این گونه از مسائل طبیعی و فنی بود که در حد یک عالم علم تجربی مؤثر باشد، برای اینکه هم قدرت‌های فکری انسان‌ها شکوفا بشود و هم قدرت‌های عملی آنها ظهور بکند. نه با معجزه کوها را کنار می‌برد و دشت پهن در اختیارشون قرار می‌داد و نه با معجزه مرتب سعی می‌کرد که قنات احداث کند، چاه احداث کند و چشمه بجوشاند مگر عند ضروره، و نه با بیان مسائل علمی سعی میکرد که اینها را در کلاس علم بنشاند. زیرا هم عالم شدن به مسائل طبیعی میسور انسان هاست و هم انجام دادن کارهای طبیعی مقدور انسان هاست. نشانش همین است که الان بشر بسیاری از مسائل را کشف کرده است. اون که مشکل بشر است همون جنبه انسانیت و آدمیت اوست، وگرنه خدای سبحان انسان را اونقدر عقل و هوش داد که به اسرار طبیعی عالم پی ببرد، به اونقدر توان داد که اسرار فهمیده را پیاده کند، چه اینکه پیاده کردند. منتها هدف اصیل انبیا همون تزکیه و تربیت است که اگر در بین بشرها نباشد به صورت درنده ظهور میکنند، چه اینکه به این صورت در آمدن. بنابراین اگر یه وقتی سوالی از یک مسئله علمی شد، انبیا تحاشی نداشتن، منتها سوال را در محور تعلیم کتاب و حکمت بازگو می کردن. این علل و شرایط یا سایر روایاتی که از ائمه علیهم السلام اسرار عالم را سوال کردن و اونها جواب دادن، نشانه آن است که ائمه و معصومین علیهم السلام پرهیزی از طرح مسائل علمی نداشتن. منتها کار اصلی اینها تربیت انسان هاست و تربیت انسان هم به آن است که استعداد دانشمندی اونها را شکوفا کنند و هم استعداد پیاده کردن دانش ها را به وسیله قدرت های عملی شکوفا کنند و هم به اونها بگوین به این که نه اون علم نه این عمل هیچ کدام هدف اصیل انسانیت نیست، بلکه همه اینها ابزار است که مثلا تعلم ان الله علی کل شیء قدیر به مانند آن. و اگر تعلیم و تربیت انبیا نباشد، عقل بشر میتواند تا حدودی از اسرار طبیعی پی ببرد، اما جهان را به صورت یک باقی وحش در می آورد چه این که در منطقه های بشر نشینی که وحی نفوذ ندارد این چنین است. لذا همواره قرآن کریم اگر هم یک مسئله علمی را طرح می کند، در کنارش موعظه و تهذیب نفس را بازگو می کند. در این کریمه هم که فرمود یسألونک عن الأهل، اگر منظور اونها سؤال از علت قایی و حکمت این کار باشد که جواب مناسب است، و اگر هم بر فرض سؤال اونها از علل طبیعی باشد، اون چه که مهم است همون آشنایی به حکمت است که لذا فرمود قل هی مواقیت للناس والحج. مطلب بعدی که مربوط به آیه یسألونک است این است که در بعضی از روایات آمده است که ائمه علیهم السلام فرمودند نحنو ابواب الله و سبلو، ما راه‌های الهی هستیم، ما درهای معرفت حقیم. شما اگر بخواهید به احکام و حکم دینی راه پیدا کنید، باید به وسیله ما با سؤال از ما این مسائل برای شما حل بشود. البته این یک تطبیق خوبی است از آیه و اتل بیوت من ابوابها بر این ذوات مقدسه. و تقول الله لعلكم تفلحون هم به عنوان تزکیه در پایان این مطلب ذکر شده. چون آخر یه همچه روایتی هم شده است که اونها مطلقا در سفر یا در خصوص حج گرفتار این سنت جاهلی بودن. چون آخر این جمله اگر چرونچه یک در به مناسبت حج که این تناسب هست، فهمت قل هی مواقیت للناس والحج، چون در حج به این سنت جاهلی مبتلا می شدن، قرآن کریم برای اینکه این سنت جاهل را ابطال کند فرمود وليس البر به ان تأتوا البيوت من ظهورها، چون که در مسئله حج فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، اونا در حج همین کار میکردن، یعنی وقتی قربانی میکردن، حالا یا شتر را نهر میکردن یا گاو و گوسفندی را ذبح میکردن، خونش رو به دیوار کعبه میمالیدن و گوشش هم به دیوار کعبه میآویختن که خدا قبول کند. نه حج سوال نکردن، ولی خدای سبحان و رحمت قل هی مواقیت للناس والحج، اونگاه اون سنت باطل جاهلی رو میخواد ابطال کند که در حج این چنین فضیلتی نیست که شما اگر محرم شدید من وراء البیوت وارد بشوید، ولیس هل بر رو بنت اتول بیوت من ظهورا، این به مناسبت حج ذکر شده است، ولکن البر من اتقا. اونجا که معمولاً اکثری مردم به سر میبرن هی مناطق عادی است، نظیر اقیم الصلاة لدروک شمس الی غسق اللیل، نظیر فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد و عشیاً و حین تظهرون، که این اوقات چندگانه را بیان کرده است. این بامداد و شامگاه و عشی و ظهیر مال اکثری مردم است، وگرنه مردم قطبین این گونه از مسائل را به ندرت دارن، نظیر اقیم الصلاه و سایر آیا. اونگاه وقتی که مسئله صوم را و تا حدودی مسئله اکل مال به باطل را و برخی از مسائل حج را بازگو کرد و مسئله قتال پرداخت، فمود به قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، نه تخصیص نیست، اونها را چند وجه گفتن، یا به نزدیکترین شهر مراجعه می کنن، یا هر کسی اگر به اون قصر مسافرت کرده است تابع بلد خودش هست، یا نه تابع بلاد استوایی است که مثلا 12 ساعت 12 ساعت را شب روز حساب می کنن. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. روزه در بین امم انبیاء سلف بود، در بین مشرکین که نبود. مشرکین که روزه نمی گرفتن قبلا که اسلامی نبود. اهل کتاب بود که قبلا فرمود کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم. و اما مشکینی که مسئله را سوال کردن و مبتلا به اون خوی جاهلی بودن که روزه نمی گرفتن ولی حج می رفتن. حج به عنوان سنت ابراهیمی بین اینا رواج داشت، چون مرکز درآمدی هم بود. اون کلیدداران حرم از این حج تبعیت می کردن، مردم را به حج دعوت می کردن. عده پستشون و سمتشون آب دادن بود، سقایت حج به عهده آنها بود، عده کلیددار حرم بودند و اگر مراسم حج و موسم حج نبود که اینا درآمدی نداشتن. این سنت را حفظ کردند، اما مسئله روزه و سایر سنن دینی را حفظ نکردند. فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. در این کریمه فرمود به این که کسانی که با شما به مقاتله و نبرد برخواستن با اینها مقاتله کنید و جنگ کنید و تعدی نکنید، برای اینکه خدای سبحان تعدی کننده ها را دوست ندارد. نه تنها دوست ندارد بلکه معتدین و متعدی ها مبغوض و مغضوب حقن. آیاتی که درباره قتال است، چند طایفه است که بخواست خدای سبحان، یکی پس دیگری روشن خواهد شد. و اما سنت حضرت و سیره اون حضرت در برخورد با بیگانگان از نازلترین مرحله شروع شد تا قویترین مرحله. نازلترین مرحلهش همون اختفای دعوت بود. حتی دعوت را علنی نکرد تا 3 سال به دستور خدای سبحان، که بعدها فرمود فاسدع بما تؤمر انا کفینا کل مستهزئین. از اون بعد دعوت علنی شد، فرمود فاسدع یعنی اظهر. ولی در آغاز دعوت، دعوت اختفا داشت، لذا نبرد و درگیری مسلحانه و امثال ذالک هم نبود. همون دعوت های مخفیانه بود و کارشکنی های جزئی و مخفیانه. وقتی دعوت علنی شد، کارشکنی و ایزا هم علنی شد تا حضرت در مکه تشریف داشتن. وقتی از مکه به مدینه مهاجرت کردن و مسلمین قدرتی پیدا کردن، اونگاه دستورات دفاع آمده است، بعد دستورات جهاد ابتدایی هم صادر نازل شد. در همین سوره مبارکه بقره آیه 216 فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. همون طوری که روزه بر شما تثبیت شده است، قتال و جهاد هم بر شما تثبیت شده است، بر شما واجب شده است. گرچه این عمل برای شما دشوار است و چون دشوار است کره و دشواری به همراه اوست، احیانا کراهت دارید، لکن چون علم شما اندک است، ارادت و کراهت شما هم اندک خواهد بود. چون ارادت و کراهت را علم هدایت می کند. انسان به مقدار علمش یا مرید است یا کاره. اگر علم صحیحی داشت، ارادت و کراهت او در نتیجه تولی و تبری او صحیح خواهد بود. و اگر علمش ضعیف بود، ارادت و کراهت او در نتیجه تولی و تبری او هم ضعیف خواهد بود. فرمود به کراهت و ارادت شما اعتمادی نیست، برای اینکه به علم شما اعتمادی نیست. شما نمیدانید چه خوب است و نمیدانید چه بد است تا ارادت و کراهتتون حساب شده باشد. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا چیزی را شما ناروا میپندارید و نسبت به او کراهت میورزید در حالی که این خیر شماست و نباید کراهت بورزید. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، چه بسا چیزی را که دوست دارید محبوب شماست در حالی که نباید محبوب شما باشد. سر این که گاهی محبوب را کراهت دارید، گاهی مبغوض را نسبت به مبغوض محبت می‌ورزید، برای این است که انتم لا تعلمون. و سر این که خدای سبحان قتال را با اینکه یک امر کرهی است و با دشواری انجام می‌گیرد و در نتیجه برای شما مکروه است، خدا کتابت کرد و تثبیت کرد، سرش این است که والله یعلمو و انتم لا تعلمون. خب چون خدا میداند و خیر را میداند که قتال را تثبیت کرد و واجب کرد، و چون شما نمیدانید برای شما دشوار است، و چون این عمل بر شما دشوار است و راز او را نمیدانید، نسبت به او به جای ارادت کراهت میورزید. این اصل کتابت قتال. چون که در بعضی از آیات هم آمده است که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، یعنی مؤمنینی که مورد قتال قرار می گیرن، مشرکین به قتال اونها قیام می کنن و اونها مقاتلند، به اونها اذن دفاع داده شد. اذن للذین یقاتلون، چرا اذن؟ بانهم ظلموا، چون مظلومن اذن قتال به اونها داده شد. پس یک وقت سخن از کتمان دعوت و خفای دعوت است. مرحله دوم دستور اظهار دعوت است که فاستع بما تؤمر، ولی در همون مرحله سخن از صبر و تحمل است که مبادا به جنگ دست بزنن. نظیر آیه 77 سوره نساء که فرمود الم تر الالذین غیر لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. اون وقت خدای سبحان دستور کف و بازداشت نفس از دفاع داد، فرمود کف و ایده کن، دستتون رو به قتال و دفاع باز نکنید. ایده اون امر به کف را امتثال کردن، وقتی مسلمین قدرت پیدا کردن نوبت دفاع فرا رسید، فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله او اشد خشیه، اون وقتی که دستور کف بود اینا امتثال می‌کردن. وقتی دستور قتال آمد، هم به جای اینکه از خدا بترسن، از دشمنان و از خلق خدا می‌ترسیدن، یا از خلق خدا بیشتر از خدا می‌ترسیدن. فاذا فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم، نه همه بلکه گروهی از اینها، البته فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه. اونگاه چون جاهل به اسرارن، پیشنهادم میدهن، میگوین رقال و ربنا لمه کتبت علینا القتال، خدایا الان که وقت جنگ نبود صبر میکردید ما قدرت بهتر و بیشتری پیدا میکردیم، لولا اخرتنا الى اجل قریب، میخواستید یه مدتی صبر بکنید بعدن مسئله قتال را بر ما تثبیت کنید. خدای سبحان فرمود به این که تمام تلاشتون این است که در دنیای چند روزی بمانید، و موندن دنیا اولا متاع و تمتع و بهره جسمی و مادی است، نه معنوی، این یک. و این بهره جسمی هم اندک است نه فراوان، این دو. قول متاع دنیا قلیل و الاخرتو خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا، اگر هم شما به نبرد و مبارزه علیه کفر اقدام کردید، به اندازه فتیل به شما ظلم نمی شود. فتیل اون جرم کوتاهی است که انسان با دو انگشتش به صورت مفتول می بافد و می اندازد، رو میگن فتیل. فرمود به این اندازه به شما ستم نخواهد شد، و اگر هم یه رنج کوتاهی تحمل کردید در برابرش اون اجر فراوان و پایدار الهی را خواهید دید. لذا فرمود به این که به مظلومین اجازه دفاع داده شد برای اینکه می توانن از خودشون دفاع کنن. اینها مراحلی است که یکی پس از دیگری به خواست خدای سبحان باید مطرح بشود. در این آیه محل بحث فرمود به این که و قاتلوا فی سبیل الله، همونطوری که در مسئله قبل اشاره شد به این که اساس برنامه وحی تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت است، در مسئله جنگ هم اساسش همون تزکیه و تعلیم است. لذا فرمود قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، تنها سخن از دفاع از ارض یا دفاع از بدن یا دفاع از آب و خاک و امثال ذلک نیست، اول دفاع از دین است. وقتی دین شد ها محفوظ شد، در پناه دین همه این مزایا محفوظ است. اگر اصل دین موند، اون دین است که به انسان میگوید من قتل دون مالهی پاپا شهید، من قتل دون ارزهی پاپا شهید، من قتل دون مظلمتهی پاپا شهید و ماننده اون. اگر اصل دین محفوظ باشد، به انسان اجازه نمیدهد که احدی به آب و خاک او تعدی کند. لذا قبل از این که بگوید با کی بجنگید، قبل از این که به صف مقابل اشاره کند، به هدف اشاره میکند. فرمود قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. معمولا در این گونه از موارد اول هدف مطرح است، بعد جنگ جو یا طرف جنگ. قرآن قبل از این که بگوید کی به جنگد و با کی به جنگید، میگوید سخن از خدا را بمیون بیاورید. در این آیه چون به مؤمنین خطاب میکند، فرمود قاتلو قهرن، ضمیر انتم که متوجه مؤمنین است، روشن است که مخاطب مؤمنینن. اونگاه قبل از این که بفرماید با کی به جنگید، میفرماید در راه خدا با مشرکین بجه به جنگید. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، نه صرف دفاع، اون صرف دفاع در حیوانات هم هست. هر انسانی از اون جهت که خوی خشم و غضب دارد در برابر تهاجم دفاع میکند. این که دفاع الهی نشد. خب کدام حیوان است که در هنگام دفاع، در هنگام حمله آرام بنشیند؟ کدام حیوان است؟ خب اگر گروهی در مقابل تهاجم و تجاوز به دفاع برخواستن، که این فی سبیل الله نیست، این به عنوان حق حیوانی است. هر ذی حیاتی از حیات خود حمایت میکند. قرآن کریم برای اینکه به این دفاع رنگ عبادی بدهد، میفرماید قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. قبل از اینکه بگوید با کی بجنگید، میفرماید برای چی بجنگید. چه اینکه در بعضی از آیات دیگر قبل از اینکه بگوید کی بجنگد، میگوید برای کی بجنگید، برای چی بجنگید. میفرماید فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. قبل از اینکه بفرماید مجاهد کیست، هدف را ذکر میکند. میفرماید در راه خدا کسانی که دنیا را به آخرت فروختن بجنگند. نمیفرماید مجاهدین اسلامی در راه خدا بجنگند، که این فی سبیل الله را بعد ذکر بکند. یا در آیه محل بحث نمیفرماید قاتلوا الذین یقاتلونکم فی سبیل الله، نمیگوید با مشرکین در راه خدا بجنگید، میگوید در راه خدا با مهاجمین بجنگید. در راه خدا مردان متدین بجنگن. اول هدف است. اگر واقعا این هدف پیشا پیش جنگ باشد، خدای سبحان یقینا پیروز میکند، چون وعده داد و دستور داد. دستور او با ظفر همراه است. خودش هم که فرمود من کتب الله لاغلبن انا و رسولی، فرمود اینا سپاه منن، ستاد منن. و خدای سبحان دو نوع سپاه دارد، یه سپاه عمومی که لله جنود السماوات و الارض، یه سپاه خاص است که فرمود و ان جندنا لا هم الغالبو، نظیر دو رحمت، نظیر دو هدایت، یه هدایت عامه، یه هدایت خاصه، یه رحمت عامه، یه رحمت خاصه، نظیر دو معیت که یک معیت عامه است، فرمود هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید، چه در حال گناه چه در حال ثواب و اطاعت خدا با شماست. یه معیت خاصه است که فرمود ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، این معیت خاصه است. سپاه و ستاد خدای سبحانم مثل معیت خدا، مثل رحمت خدا، مثل هدایت خدا به دو قسم تقسیم می شود. یه سپاه عمومی که سراسر عالم ستاد حقن، لله جنود السماوات و الارض. یه سپاه مخصوص است که اینا یقینا پیروزن، همود و ان جندنا لا هم الغالبون. این حرف تأکید، اون لام، اون ضمیر فصل، اون جمله اسمیه، همه و همه نشانه تثبیت پیروزی رزمنده‌های اسلامی است. پس اساس آن است که انسان در راه خدا بجنگد. اگر برای حفظ دین خدا جنگید یقینا پیروز است. احد الحسنیین مال این گروه است. لذا در بسیاری از این موارد قبل از این که بگوید کی بجنگد و قبل از این که بفرماید با کی بجنگید یا بفرماید با چه ابزار و سلاح برزمید، سخن از هدف به میون می آید. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، این در حد دفاع است البته، اما دفاع الهی. ولا تعتدوا، تعدی نکنید. این لا تعتدوا هم می تواند جهاد ابتدایی را در زمان ضعف مسلمین بگیرد که اونا حق ندارن ابتداعا حمله کنن، و هم میتواند شامل اون تعدی باشد که نسبت به اشخاص روا داشته میشود. فرماید به این که حالا که به جنگ قیام کردید و اقدام نمودید، کسانی که نباید با اونها نبرد کنید اونها را نکشید، نظیر خردسالان، نظیر سالمندان، نظیر زنان و امثال ذلک. به اینها اگر تهاجم شما آسیبی رسوند، شما تعدی کردید، تجاوز کردید. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، این که فرمود خدا معتدین را دوست ندارد، یک نحوه توبیخ و مذمت است. یعنی اینها دشمنان خدایان، نه تنها محبوب خدا نیستند بلکه مغضوب و مبغوض خدایان، برای اینکه خدا نهی کرده است. خب اگر فرمود ولا تعتدو، خب این اعتدا می شود حرام. خب اگر کسی اعتدا کرد و تعدی کرد، معصیت کبیره را مرتکب شد، خب یقینا مبغوض خداست. پس این لا یحب، ان الله لا یحب المعتدین، تنها نفی محبت نیست بلکه اثبات عداوت هم هست. اونگاه در آیه بعد فرمود وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنتو اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. در این گونه از آیات هنوز دستور حمله ابتدایی صادر نشده است. فرمود هر جا به مشرکین برخورد کردید اینا را بکشید. چرا؟ برای اینکه اینا هم وقتی برخورد کردن میکشن. وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوکم من حیث اخرجوکم. اینها احیانا میتواند دستور قتال ابتدایی باشه. فبود هر جا گیر آوردید بکشید. ثقافت یعنی وجدان، یعنی یافتن. اون کسی که مطلوب خود را مییابد، هر چه طلب کند مییابد، به اون میگن ثقیف. و اگر بر تمدن ثقافت اطلاق میشود، به این مناسبت است که اینها مطلوب خود را یافتن. اون که مطلوب خود را مییابد او ثقیف است. فرمود هر جا اینها را یافتید بکشید. و همونطوری که اینها شما را از مکه بیرون کردن، اینها را از مکه بیرون کنید. بعدها دستور رسیده است که اصولا مشکین حق ندارند در جزیره العرب به سر ببرند. اون دستور نهایی بود. اما فعلا بحث در اخراج از مکه است، نه اخراج از جزیره العرب. فرمود و اخرجوه من حیث اخرجوکم، همونطور که اینها شما را از مکه بیرون راندن، شما هم اونها را از مکه بیرون کنید. و اگر دیدید مسلمانی یکی از اونها را کشت و متوقع نبود یا بدون اذن بود و مانند آن، بدانید که فتنه و شرک اونها بدتر از کشتن این مسلمان است. ول فتنه تو اشد من القتل. البته این باید علاحده بحث بشود که کدام فتنه است که از کشتن بالاتر است. هر فتنه ای از قتل بالاتر است، یا شرک است که از قتل بالاتر است، یا اون دسیسه هایی که زمینه کشتار را فراهم می کند از قتل بالاتر است به مانند اون. فمود ول فتنه تو اشد من القتل. بر چون در همین جمله بعد فرمود ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. بسیار خوب، یک آیه است، معلوم می‌شود زمین درباره هم مشکین است. این که مشخص است که با کی اونها در جنگ بودن، چون اهل کتاب که به جنگ اینا نیامده بودن، مسلمان‌ها که به جنگ اینا نیامدن، مسئله ایران و روم هم که اون روز مطرح نبود. تنها دشمن رسمی مسلمین هم مشرکین بودن که به قتال امر شدن. دیگر اون وقت این چنین بود، اون وقتی که آیه نازل می شد با اونا خطاب می کرد می فهمیدن که با کی بجنگن. اونگاه فهمود ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، شما در مکه نزدیک مسجد الحرام با اینها به مقاتله نپردازید، اونجا جای امن است، چون من دخلهو کان آمنا. مگر اینکه اونها در کنار مسجد الحرام اون حرم حرمت حرم را رعایت نکنن با شما بجنگن. اگر اونها در کنار مسجد الحرام به شما حمله کردن، البته والحرماتو قصاص، همون طوری که اصل کشتن قصاص است، رعایت نکردن حرمت‌های دینی هم قصاص است. یعنی اگر در اشهر حرم اونا حمله کردن، شما پاسخ بدید. در مکان حرام اونها حمله کردن، شما پاسخ بدید. چون ول حرماتو قصاصون، همون طوری که در اصل کشتن قصاص است، در شهر حرام اگر اونها تهاجم کردن، شما دفاع کنید به عنوان قصاص. اگر در کنار مسجد الحرام اونها شروع به حمله کردن، شما دفاع کنید به عنوان قصاص. ول حرماتو قصاصون، اگر اونها حرمت اشهر حرام را رعایت نکردن، یا حرمت مسجد الحرام را رعایت نکردن، یا حرمت حرم را رعایت نکردن، شما هم می توانید رعایت نکنید به عنوان تقاضا. والحمد لله رب العالمین.